داشته باشه، مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. من مصطفی مصطفی دقایق پیش رو همراه با شما خواهم بود با موضوع نقش کرسی‌های آزاد اندیشی و بررسی تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه مسئله محور و نظریه پرداز. شب بر شما خوش. اما در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر سید ابوالفضل سید محمدی، قائم مقام دبیرخانه مرکزی رویداد ملی کرسی‌های آزاد اندیشی هستیم که انشالله در مورد موضوع برنامه با ایشون صحبت خواهیم کرد. دعوت ما رو پذیرفتن و به صورت حضوری در استدیوی برنامه هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، عرض خدا قوت دارم محضر شما و همه دستاندرکاران و عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. اگر موافق باشید آقای دکتر سوالات رو شروع کنیم، انشالله که به نتایج خوبی برسیم با حضور شما.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای دکتر، حقیقت ماجرا این هست که کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها به منظور تضارب آرا در حوزه‌های مختلف جامعه در بین قشر تحصیل کرده تأسیس شد. یکی از اهداف کرسی‌ها بود دیگه این قضیه تضارب آرا. حالا سوالم از شما این هست که آیا فکر نمی‌کنید رنگ و بوی موضوعاتی که در کرسی‌های آزاد اندیشی مطرح می‌شود بیشتر سیاسیه؟
خواهش میکنم. در خصوص سوال شما، من لازم میدونم که محورهای برگزاری کرسی رو اول خدمت شما عرض بکنم. حتما. بعد یه آمار عددی هم خدمت شما بگم که خودش مبین این هست که در کدوم بخش ما
بیشتر
دقیقاً دانشجو داشتیم که تو اون زمینه فعالتر بودن.
بسیار عالی.
ما در محورهای کرسی آزاد اندیشی در 6 محور اومدیم کرسی ها رو برنامه‌ریزی کردیم: سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، هنر و معماری و نهایتاً حوزه سلامت. در این 6 محور ما زمانی که اومدیم برنامه‌ریزی کردیم، آماری که خدمت شما عرض می‌کنم آمار سطح کشور هست. ما در بخش سیاسی اتفاقاً خلاف آنچه که احساس میشه و حتی خود ما هم شاید این احساس رو داشتیم در بخش سیاسی بیشترین شرکت کننده رو داشته باشیم، کلاً 64 تیم حضور پیدا کردن.
از چند تیم؟
در سطح کشور. در سطح کشور 64 در بخش سیاسی 64 تیم شرکت کردن. بیشترین موضوع رو در بخش اجتماعی داشتیم و بعد فرهنگی و بعد اقتصادی و نهایتاً سلامت و هنر و معماری. یعنی هنر و معماری آخرین گزینه‌ای بود که ازش استقبال شد.
سیاسی چه رده‌ای رو داره به نسبت اقبال؟
سوم. بله، رده سوم رو داره که دانشجو ازش استقبال کرد.
این خیلی خوبه که آقای دکتر ما موضوعات اجتماعی و فرهنگیمون در اولویت‌های اولی و دغدغه‌های دانشجویی هست برای کرسی‌های آزاد اندیشی.
دقیقاً.
به نظرم خیلی یک گرای خیلی خوب و مثبتی هست برای اینکه دغدغه من بشیم در این حوزه و وقتی که به مسئله فرهنگ به خوبی بپردازیم و خلاقیت و ابداع رو توسط قشر تحصیل کرده دانشجو در حوزه اجتماع و فرهنگ داشته باشیم، قطعا باعث ارتقا در جامعه هم خواهیم.
اصلا این نشان دهنده اینه که ما دانشجوهای فهیم رو داریم، دانشجوهایی داریم که شرایط روز جامعه رو کاملا درک میکنن، که نگاه فرهنگی حاکم هست بر موارد دیگر. یعنی ما زمانی که با دانشجو داریم از این طریق بررسی میکنیم، طبق آمار وقتی نگاه میکنیم، بیشترین تیم های شرکت کننده رو ما در زمینه اجتماعی و فرهنگی حضور پیدا میکنن، این نشان دهنده که دغدغه دانشجوی امروز ما مسائل اجتماعی و فرهنگی است.
درست، یعنی میشه گفت مسائل مبدا تحول دیگه.
دقیقاً
این رو برام یه مقدار باز کنید که این فرهنگ و مسائل اجتماعی چطور میتونه تأثیر بذاره روی ابعاد مختلف زندگی و جامعه.
خدمت شما عرض بکنم که نگاه ما این است که دانشگاه به یک دانشگاه اجتماعی تبدیل بشود. وقتی نگاه بر این مبنا استوار شده، از کجا این نگاه حاصل شده؟ از رفتار دانشجو.
دانشجو خودش یکی از اعضای جامعه است.
دقیقاً. بله. دقیقاً. دانشجو خودش رو یکی از اعضای جامعه می‌بینه که در جامعه تأثیرگذاره. لذا قبل از فرایند سیاسی، قبل از فرایند سلامت، قبل از فرایند هنر و معماری، نگاهش اینه که به عنوان یک فرد اجتماعی در داخل اجتماع چه نقشی رو میتونه در فرهنگ ایجاد بکنه، چه نقشی رو میتونه در فعالیت‌های اجتماعی ایفا بکنه. وقتی دانشجو نگاهش به این سمت سوق پیدا میکنه، لذا دانشگاه اگر بخواد روند دیگی رو طی بکنه، یعنی فقط بپردازیم به مسائل صرف علمی آموزشی، قاعدتا از دانشجو عقب خواهیم ماند. اگر دانشگاه از دانشجو عقب بماند، قطعا اتفاقی رو ما شاهد خواهیم بود که الان البته در زمینه‌های مختلف متاسفانه که عقب نگه داشته شدیم، دانشگاه شاهدش هست. لذا این فرایند کرسی با حضور حداکثری دانشجو در زمینه اجتماعی ما رو بر این داشت که نگاه دانشگاه رو عوض بکنیم به سمت دانشگاه اجتماعی.
یه چیزی آقای دکتر بر من، حالا میگم خیلی خجسته و مبارک هست که دغدغه دانشجویان ما در کرسی‌های آزاد اندیشی به سمت مسائل اجتماعی و فرهنگی رفته، اما آیا واقعا دانشجوی ما دغدغش این بوده و خودش انتخاب کرده و انتخابگر بوده، یا نه شرایط و فیلترهایی حالا توسط مسئولانی که برگزار کننده این کرسی ها هستن به وجود اومده که به این سمت سوق داده شده؟
ببینید، ما به غیر از این که در بخش محورهای مورد رویداد اومدیم عنوان بندی کردیم، در بخش دیگه فیلتری نذاشتیم و دانشجوها میل و رغبت خودشون بوده که در زمینه اجتماعی بیشترین موضوعات را پیشنهاد دادن و بیشترین تیم‌ها در این زمینه اومدن شرکت کردن.
جای مسائل فنی خالی نیست؟ حالا معماری رو من دیدم، معماری هنر رو گفتم.
در بحث فنی مهندسی ما ورود اصلا نکردیم در دوره اول بحث گزاره،
ولی جاش خالیه. درسته آقای دکتر؟
دقیقاً.
یعنی میشود اضافه بشود.
دقیقاً. یک سری محورهای دیگه هم بله قاعدتا باید به این اضافه بشه، مونتا در بخش اول ما نیاز به این داشتیم که فعالیت ها رو کیفی تر ببینیم، مواردی که به نوعی از طرف شورای علمی رویداد ملی کرسی آزاد اندیشی تبیین شده بود، مبنا بر این بود که این محورها بیشترین مخاطب رو خواهد داشت. لذا سراغ محورهای دیگه در گام اول نرفتید.
خب این از این. راجب اون قضیه که مبدأ تحول، حالا آیا به نظر شما فرهنگ هست یا مسائلی که در اجتماع رخ میدهد، دوست دارم که پاسختون رو دریافت کنم.
خواهش میکنم. ببینید، در خصوص بحث فرهنگ که مقوله بسیار گسترده ای، ما غالب بر 30 تعریف داریم فقط از فرهنگ، اما اینی که مبدأ تحولات یا به فرمود شما مبدأ فعالیت‌های اجتماعی به نوعی فرهنگ هست، کسی شکی در این موارد نداره و قاعدتاً و غالباً دانشجویان ما با نگاه جامعی نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی در گزاره‌هایی که مطرح کردن وارد شدن و دغدغه‌هایی رو داشتن که خلاف شاید تصورات خیلی از کادر اجرایی، توجهشون، علاقه‌شون نسبت به مسائل فرهنگی بسیار بالا بود. علتش هم کاملا مشخصه. ببینید شما، ما زمانی که میخوایم از سیاست صحبت بکنیم، قبل از اینکه علم سیاست غالب باشه، فرهنگ سیاسی است که در کشور ما غالب هست و حاکم هست.
بله.
قبل از اینکه بخوایم راجع به مسائل اقتصادی صحبت بکنیم، اون فرهنگ اقتصادی است که بر کشور ما حاکم هست. شما در جای جای کشور ما خرد فرهنگ هایی رو خواهید دید که مردم نسبت به اونها هم علاقه نشون میدن، هم برای حفظشون تلاش میکنن. خب این نگاه
یه جورایی هویتشونه دیگه.
میخوام به همین نکته برسم. این دقیقا ناظر بر این هستش که هویت ما به عنوان یک فرد ایرانی ناظر بر مقوله فرهنگ است.
یه چیزی که حالا نمیدونم آقای دکتر، این که شما فرمودید با توجه به آمار بیشتر دانشجویان در کرسی‌های آزاد اندیشی به سمت مسائل اجتماعی و فرهنگی رفتن، به جز این مواردی که راجبش صحبت کردیم، آیا فکر نمی‌کنید که نشانه‌ای دیگر وجود داشته باشه نسبت به این که چرا دغدغه نسل جوان و دانشجوی ما شده دغدغه فرهنگی و اجتماعی؟ ارزیابیتون چیست؟
یکی از موارد که این ارزیابی شخص بنده هست در این خصوص اینه که ببینید ما در هر نقطه‌ای که یا به نوعی عقبگرد داشتیم یا متوقف بودیم، نگاه جامعه به اون سمت بیشتر توجه پیدا کرده. من احساسم این هستش که ما در زمینه فرهنگ، اگر بیانات مقام معظم رهبری هم در سالهای متمادی بررسی بکنیم، ایشون از بحث شبیخون فرهنگی شروع کردن، رسیدن به قتل عام فرهنگی، رسیدن به تهاجم فرهنگی و نهایتاً ناتوی فرهنگی. خب این نشان دهنده اینه که جامعه اتفاقا این رو پذیرفته و به این نقطه اتفاقا رسیده و در این نقطه متوقف دیده فرهنگ رو، مقوله فرهنگی و اجتماعی رو متوقف دیده
و اونجایی که ما غافل بودیم آسیب دیدیم.
دقیقاً. اگر بخوایم نگاه خوشبینانه داشته باشیم، یه مقدار نگاهمون رو بدبینانه کنیم، میگیم بعضی جا عقبگرد داشتیم. اما نگاه خوشبینانه میگیم در بعضی جا متوقف ماندیم. لذا دانشجو با دید زیرکانه و تیزبینانه خودش این رو متوجه شده و در اون مقوله بیشترین فعالیت رو از خودش داره نشون میده.
بسیار عالی، خیلی ممنون. شب بر شما خوش خانم‌ها، آقایان. خیلی ممنون و متشکر که رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما امشب داریم راجع به نقش کرسی‌های آزاد اندیشی صحبت می‌کنیم و همینطور بررسی تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه مسئله محور و نظریه پرداز. مهمانی که در استودیو به صورت حضوری در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر سید ابوالفضل سید محمدی، قائم مقام دبیرخانه مرکزی رویداد ملی کرسی‌های آزاد اندیشی هستند که تا اینجای بحث با استاد صحبت کردیم و آموختیم. اما مهمان تلفنی هم داریم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رسولی، معاون فرهنگی دانشجویی واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، روی خط ارتباطیمون هستن. میخواییم با آقای دکتر رسولی هم راجع به موضوع برنامه صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، وقت همه عزیزان بخیر. به آقای دکتر سید محمدی عزیز هم عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم.
شنوندگان عزیز و محترم این برنامه هم عرض ادب دارم و انشالله که حالشون خوب باشه و سالم و تندرست باشن.
سلامت باشید دکتر جان، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی.
خیلی بزرگوارین، خیلی
زنده ممنون. باشید. خیلی ممنونم آقای دکتر رسولی که امشب هم همراه ما هستید. همونطور که عرض کردم داریم راجع به کرسی‌های آزاد اندیشی صحبت می‌کنیم. خب شما بالاخره سال هاست که هم استاد دانشگاه هستید هم مسئولیت داشتید، شاید بشود برای اولین سوال اینطور مطرح کرد که آقای دکتر به نظر شما تأثیر فکر جوان در اصلاح جامعه چقدر هست و ما از حیث اینکه بها داده باشیم به این فکر جوان چه نمره‌ای داریم و باید به کجاها برسیم؟ خواهش میکنم.
خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. من از اینجا شروع بکنم. حقیقتش وقتی صحبت از کرسی‌های آزاد اندیشی میشد و مقام معظم رهبری بارها به این نکته تأکید داشتن، حقیقتا ما شاید لمس نمی کردیم که چقدر این اتفاق میتونه اتفاق مبارکی باشه برای جامعه ما. بعد که در کش و قوس این کرسی های آزاد اندیشی قرار گرفتیم و به عنوان مجریان این اتفاق در کنار دانشجویان قرار گرفتیم و رصد کردیم این اتفاق رو، دیدیم عجب اتفاق مبارکی است و چه انرژی خوب و مضاعفی در نسل جوان ما ایجاد میکنه، با هر گرایش و با هر سلیقه و با هر قیافه ظاهری اومده بودن تو این قصه مشارکت میکردن و دنبال یک هدف بسیار والا بودن و اون این بود که بشود از قبل این تبادل اندیشه ها بتوانند یک ساختاری رو اصلاح بکنند، یک فرایندی رو تغییر بدن و در جهت تغییر اون معضلات و مسائل کشور اثرگذار باشن.
که همه اینا در بستر گفتگو شکل میگیره.
دقیقاً. و اون نشاطی که من اون چند روز مشاهده کردم، اون وقت بود که از عمق جان فهمیدم که چقدر این موضوع گم شده جامعه ماست.
و شاید آقای دکتر، ما بعد از تقریبا 2 دهه که از فرمایش مقام معظم رهبری بر لزوم تشکیل این کرسی‌های آزاد اندیشی هست، تازه داریم کم کم میرسیم که چقدر میتونه مفید باشه، هم مفید برای خود دانشجو، هم برای دانشگاه و هم برای جامعه واقعا.
بله دقیقا همین گونه است. و حالا این لایه‌های پنهانی هم داره و یکی از اون لایه‌های پنهان این هستش که نسل جوان احساس بکنن که میتوانن در آینده جامعهشون اثرگذار باشن، حتی با ارائه پیشنهادها و راهکارها و راهبردهایی که تو همین کرسی‌ها به دست میاد. واقعا چالش خیلی خوبیه برای نسل جوان، این طوفان فکری که به وجود میاد، این حرکت و نشاطی که به وجود میاد، تحقیق بکنن، مقالاتو بخونن و در واقع بتوانن توی یک رقابت سالم حرف خودشون رو به گونه‌ای به کرسی بنشونن و طرف مقابل رو متقاعد بکنن که این نکته‌ای که من دارم ازش دفاع میکنم نکته صحیح و درسته.
درسته، یعنی از دل این کرسی‌ها و این گفتگوها نظریه‌ها میتونه خارج بشه.
بله.
خلاقیت‌ها میتونه شکل بگیره. حالا آقای دکتر رسولی بزرگوار، به عنوان سوال دوم و پایانی من از شما این که حالا بالاخره شما دقیقاً درگیر این برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه ها هستید و من میدونم که شما مسئول محور سلامت هم هستید، چون بالاخره 6 محور داره که با آقای دکتر سید محمدی هم راجبش صحبت کردیم و با این تجربه‌ای که دارید، مسائلی که باهاش برخورد داشتید، اگر بخواید یک نقطه ضعف و یک نقطه قوت رو بگید از این طرح و این کرسی‌های آزاد اندیشی، به چه مواردی اشاره میکنید؟
ببینین نقطه قوت این قصه این است که ما اگر بتوانیم حالا از نگاه فرهنگی، امنیتی، سیاسی و حکمرانی اگر نگاه بکنیم، ما اگر بتوانیم بستر بحث‌های کارشناسانه رو بیاریم تو جامعه نخبگی.
بله.
و جامعه نخبگی رو به جای اینکه در واقع حالا اتفاقات ناخوشایندی که بعضی از سالهای گذشته ما مواجه باش بودیم مثل آبان 98 و اینها، اگر ما اینها رو بیاریم تو جامعه نخبگی و در واقع اجازه بدیم نخبگان بیان راجع به موضوعات مختلف و چالش‌های پیش روی جامعه تو فضای نخبگی خودشون با هم چلنج بکنن و با هم گفتگو داشته باشن، اساسا خیلی از بحث‌ها به بستر جامعه کشیده نمیشه و در واقع اون حالت اقناعی در جامعه ما شکل میگیره
و حتی اگر چالشی در جامعه باشه
میتونه
از دل این
کرسی‌ها
راهکارهایی به جامعه تزریق میشه.
دقیقا، یعنی کمک میکنه که اولا یه سوپاپ اطمینانیش که حرفها در دل نمونه.
احسن.
خیلی وقتا حالا من خیلی ساده شو بیان میکنم، شما یه جوونی رو میبینی ناراحت، اخماش تو همه، نگرانه،
تحصیل کرده هم هست،
تحصیل کرده هم هستش. بعد مثلا حالا گاهی پیش آمده من تو دانشگاه میگم خب تشریف بیام میاد یه امضایی مثلا از من بگیره، میگم خب بزرگوار بیا یه چایی هم با ما بخور، مشکلی داری، غمی داری، ناراحتی داری، چه مشکلی برای پیش اومده، همین که بهش اجازه بدیم حرف دلش رو بزنه، خیلی سادهش رو من عرض میکنم.
بله بله بله, بله. خیلی ملموس بود مثال.
بله، واگویه کردن حرف دل، اون هم از یک کسی که نخبه است، احساس میکنه که پیشنهاد داره، احساس میکنه که میتواند کلیدها و در واقع
راهگشا باشه،
در واقع راهگشا باشه،
ارزشمند
برای قفل‌های بسته معرفی هست. بکنه، همین که پای حرفش میشینی این احساس سبکی میکنه.
بله.
خب اگر این به اصطلاح بمونه توی جامعه نخبگانی و مجالی برای بروز و ظهور پیدا نکند، ما میبینیم که ممکن استش که بعضا تبدیل به شبهات بشه، بعضا تبدیل به مسائل بدخیم بشه، تبدیل به یه قده سرطانی بشه و نتیجه نامطلوب برای جامعه در پی داشته باشه. جامعه نخبگی جامعه اثرگذارن.
درسته.
یعنی یه نخبه میتواند یک خانواده رو، یک اجتماع کوچک رو و حتی تو تأثیرهای لایه‌های عمیق‌تری تو جامعه های بزرگتر، اجتماعات بزرگتر داشته
باشه. تازه با توجه به فرهنگ جامعه ایرانی، نخبگان نزد مردم ارزش والایی دارن و مردمشون حساب میکنن. یه نکته آقای دکتر رسولی عزیز، من خب ابتدا اشاره کردم که شما یک نقطه ضعف بگید، یک نقطه قوت. الان مورد بعدی رو که بخواید بهش اشاره بکنید چه هست؟
نقطه ضعف این هستش که خب ما واسه صدرمون رو برای شنیدن حرفای مخالف یه مقداری بیشتر بکنیم. یعنی نگاه ها رو زود نبریم به سمت نگاه های امنیتی تا یه کسی مثلا یه خوده با سلایق ما هماهنگ حرف نزد، زود تبدیلش بکنیم که آقا تو مثلا فکرت منحرفه، مشکل اعتقادی داریم.
برچسب های امنیتی،
برچسب های امنیتی
من.
این نقطه ضعف ممکن است که تو بعضی از عملکرد ما مسئولین، ما مسئولین فرهنگی دانشگاه باید بدونیم جایگاهمون جایگاه تبادل فکره، خیلی فرق میکنه با یه نهاد امنیتی. مثلا میگم ملاحظاتی که در بخش انرژی هسته‌ای مثلا هستش با توجه به اون حجم سنگینی بار امنیتی باید به کوچکترین چیزها حساسیت نشون داد.
درسته.
و افراد رو در واقع همواره
پالایش کرد،
پالایش کرد. اما دانشگاه محیط تضارب آراست. امیرالمؤمنین چقدر زیبا میفرماید: اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب. اندیشه ها رو به هم دیگه بکوبید تا بتوانید از او یک در واقع
حقیقت رو کشف کنید،
درستی رو در بیارید. همینی که ماها قانع بشیم که یک چیزی فرایندی، مثلا تو حوزه نظام سلامت، همین بحث بیمه سلامتی که اتفاق افتاد، بیام خروجیش رو تحلیل بکنیم توی بخش نخبگی و بیام بگیم که مثلا این بیمه چقدر کارآمد بود و به چه درد به اقشار مختلف خورد، آیا اقشار آسیب پذیر تونستن از این بیمه بهره مند بشن. حالا همه اقشار باید بتونن از بیمه های تحت پوشش استفاده بکنن. اما
آقای دکتر، بله، کلید واژه فرمایشات شما این فرصت گفتگو دادن به همدیگه است. کاملا با شما موافقم. فکر کنم شما هم با من موافقید که ما نسبت به حداقل میتونم بگم یکی دو دهه اخیر این شرایط گفتگو در دانشگاه ها بهتر شده. یعنی حالا شاید قبلا ها برچسب های خیلی شدیدتری که شاید خیلی ها فرصت و مجال صحبت کردن پیدا نمی کردن بود، اما الان خدا رو شکر بهتر هست و باید باز هم بهتر بشود. چرا؟ چون وقتی که تضارب آرا باشه، مخالف و موافق یک نظریه صحبت بکنن، از دل این حقیقت کشف میشه، خلاقیت و ابداع به وجود میاد و نهایتاً باعث توسعه یک جامعه میشود.
بله، حتی یک حرف صحیح ممکن استش که روش‌های مختلف برای رسیدن به اون حقیقت وجود داشته باشه. تو این مسیر ممکن است روش جدیدتر و بدیع‌تری پیش پای ما قرار بگیره که تا حالا بهش فکر نکرده بود.
چون مخاطب ما انسانه، انسان میتونه هر روز و هر لحظه یک مسیر جدیدی برای رسیدن به یک هدف رو بالاخره پیدا بکنه و بهش برسه. این نکته که شما فرمودید نکته بسیار مهمی هست. امیدواریم که فضا و شرایط از اینی که هست بهتر بشود و شما هم موفق باشید. آقای
من یه نکته آخری عرض بکنم.
حتما میشنه.
به عنوان حسن ختام میخوام از یک کلام زیبای امیرالمؤمنین استفاده بکنم و اون این که حضرت میفرماید: الناس معادنون که معادن الذهب والفضه، تک تک آحاد مردم معدن هایی هستن مثل معدن طلا و نقره. که اگر این معدن ها در معرض استخراج قرار بگیره، میتونه اون گوهرهای ناب رو در اختیار شما بگذاره.
به نظرم مهندس معدن هم تو این روایتی که شما آوردین مسئولان ما هستن. اگر این شرایط این مسئولی باشه که بتونه این طلا و نقره و این گوهرهای خوبی که ما در جامعه داریم رو کشف کنه، میتونه جامعه ما سعادتمند بشه.
بله، یک انرژی بسیار شگرفی رو آزاد میکنه برای اینکه جامعه به پویایی بهتری برسه.
بسیار عالی. آقای دکتر رسولی جدا استفاده کرد.
بزرگواری قربونت.
زنده باشی. خیلی خوشحال شدم.
خوشحال شدم به آقای دکتر سید محمدی و همه عزیزانی که در استودیو مشغول ضبط این برنامه هستند. عرض سلام و ادب مجدد دارم از همشون، خداحافظی میکنم.
سلامت باشید آقای دکتر، بندم همچنین استفاده کردیم، ممنونم از شما.
قربونت.
زنده باشید. آقای دکتر خدا نگهدار، شب بخیر. خداحافظ شما. خانم ها آقایان، صحبت کردم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رسولی، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اسلامی تهران. شب بخیر خانم ها آقایان، خیلی ممنونم که همراه برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به نقش کرسی های آزاد اندیشی و بررسی تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه مسئله محور و نظریه پرداز صحبت میکنیم. مهمان حضوری برنامه‌مون هم جناب آقای دکتر سید ابوالفضل سید محمدی، قائم مقام دبیرخانه مرکزی رویداد ملی کرسی‌های آزاد اندیشی هستند. خب آقای دکتر، ما با آقای دکتر رسولی صحبت کردیم، شما می‌خواستید راجع به نقاط، یا بهتر بگم نقطه ضعفی که حالا آقای دکتر هم یک مصداقی راجبش آوردن صحبت بفرمایید. خواهش میکنم.
در خصوص نکاتی که آقای دکتر رسولی بیان فرمودن، به ویژه بحث نقطه ضعف، ببینیم ما در اوایل نگرانی خیلی زیادی داشتیم تو این زمینه. یکی از علتهایی که کرسی آزاد اندیشی رو دانشگاه‌ها شاید برگزار نمی‌کردند، رفتارهایی بود که در قبل مشاهده کرده بودند. یعنی دانشجو استقبال نمی‌کردند. چرا؟ دانشجو رو ما می‌ریم باهاش صحبت می‌کنیم که کرسی آزاد اندیشی رو می‌خوایم برگزار کنیم، به این شکل حضور پیدا بکنید، ثبت نام بکنید. دانشجو سوالی هم مثل اون قبلی هاست، حراست میاد اینجایی که ما حرف بزنیم ما رو میگیرن، نمیذارن صحبت بکنیم، دانشجو ستاره دار میشه و و و مواردی از این دست. لذا ما این نگرانی رو در اوایل داشتیم که این اتفاق
با اون ذهنیت،
دقیقاً با اون ذهنیت دانشجو شرکت نکنین. وقتی که رفتیم وارد میدان شدیم، ببینید زمانی که چهارچوب بندی میکنید، اتفاقاً دانشجو بهتر از خیلی از افراد دیگه اجتماع
میتونن تشخیص بدن،
قانون پذیر هستن و چهارچوب پذیر، یعنی کاملاً قواعد رو میپذیرن. علتش هم اینه که در سیستم دانشگاه حضور داشتن، مدت‌های مدید تحصیل کردن، نسبت به قواعد کاملاً آشنان،
قواعد رو میدونن، چون میدونن که قواعد محدودیت نیست.
دقیقاً. اما در بحث این که حضور پیدا کردن در بحث کرسی آزاد اندیشی، زمانی که شروع کردن به گفتگو و دیدن در مسائل مختلف میتونن صحبت بکنن، ما از همون جایی که بهش میگفتیم نقطه ضعف، دیدیم شد نقطه قوت ما. به چه شکل؟ مثلا ما در موضوع اجتماعی یک موردی رو داشتیم با این گزاره، عنوان گزاره این بود: حکومت میبایست در وضع پوشش افراد جامعه دخالت کند. یه عده منتقد بودن، یه عده موافق. نکته بعدی هم اینجاست، اینو بگم بعد دوباره برگردم سر این موضوع. یه نکته هم در خصوص فرمایش شما که فرمودید مخالف و موافق، ما اصلا نمی‌بینیم کلمه مخالف رو بیان بکنیم. مخالف خودش
یه بار منفی داره،
بار منفی داره. احسن. بله. وقتی میگی به طرف مخالف، ناخودآگاه میگی
گاردی...
یک موضع احسن.
یعنی من موافق، یه انگار یه گاردی دارم.
لزوما اگر نسبت به یک موردی کسی نقد داره، دانشجوی نقد داره، نمیتونیم بهش بگیم مخالف. مخالف چی؟ نسبت به یک سری
موافق و منتقد.
احسن. نسبت به یک سری گزارا منتقده. اگر در وضع پوشش میخواد صحبت بکنه، جالب اینجاست، مواردی رو ما میشنیدیم از بیان دانشجو، از زبان دانشجوها، استدلالهایی رو میآوردن که به معنی واقعی کلمه به اون بحث تبادل اندیشه ما رسیده بودیم. هم دانشجو در این زمینه موارد رو بهش رسیده بود که آقا کرسی آزادانش در چه زمینی و در چه بستری داره شکل میگیره، هم تیم اجرایی دانشگاه. ما یک نیروی حراست یا حفاظت فیزیکی در برگزاری کرسی آزاد اندیشی نداشتیم. یک نیروی حتی حفاظت فیزیکی رو در تیم اجراییمون نداشتیم و دانشجو در بخش کشوری که به صورت حضوری برگزار شد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام کرونا، احساس امنیت میکرد. خودشو در آغوش دانشگاه میدید.
اصلا شاید اون بخش یا عزیزانی که در سیانت یا حراست هستند شاید هم میومدن شرکت میکردن، هیچ مشکلی هم نداشتن، اما اینکه حالا با توجه به اون ذهنیتی که شما دارید و من به نظرم بعد اینکه این قضیه ذهنیت ترمیم شد، حتی حضور این عزیزان هم در جلسات میتونه بالاخره
خالی از اشکال نیست.
آره بله. چه بیدار اونها هم میتونن باشن و حالا راجع به مسائل مختلف ابراز و اظهار نظر کنن. خب بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سید محمدی. اگر موافق باشید در این لحظه میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سید علی موسوی اصل، معاون فرهنگی و دانشجویی واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامی که روی خط ارتباطیمون هستن. خب آقای دکتر موسوی اصل، سلام، وقت شما بخیر قربان.
عرض سلام و